سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 27 قوس سال 1401 هجری خورشیدی و 18 دسامبر سال 2022 میلادی. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، میگوید که یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور کارهای مهم را به نمایندگی از جامعه جهانی انجام میدهد. وست در توییتی که امروز نشر کرد گفته که از روزا اوتنبایوف رئیس یونما در افغانستان در واشنگتن استقبال کرده. او افزوده که این ماموریت سازمان ملل متحد کمک‌های حیاتی بشری را به مردم افغانستان می‌رساند، برای هماهنگی عملیات‌ها و تقویت حقوق بشر کار می‌کند و همچنان با تمامی افغان‌ها در کشورشان در تعامل قرار دارند. سفر روزا اوتنبایوف به واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک گزارش تازه خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو از فردا در 25 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی یونسف، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در این کمپاین حدود 7 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این کمپاین در ولایات جنوب غرب، جنوب شرق و حوزه شرقی افغانستان که با تهدیدهای شدید این بیماری مواجهند صورت خواهد گرفت.
به گفته این مقام یونسف، کمپاین تطبیق واکسین پولیو پس از یک هفته در حوزه شرق افغانستان آغاز خواهد شد. در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و دیگر هم در پکتیکا، ثبت شده. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ثبت می شود. دو دختر دانش آموز در ولایت غور جانهایشان را از دست دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در غور در خبرنامه این رویداد را تایید کرده است. در خبرنامه به نقل از عبدالرحمن بدری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در غور، گفته شده که یک دختر 18 ساله در روستای دهتایی ولسوالی تیوره به زندگیش پایان داده. یک دختر 13 ساله دیگر هم در ناحیه دره قاضی شهر فیروزکو مرکز ولایت غور هنگام بازی سهوان با تناب حلق‌آویز شده است. مقام‌های نظامی اوکراین میگویند که سربازان این کشور دیروز از نفوذ نیروهای روسی به خطوط دفاعی در شرق اوکراین جلوگیری کردند. اما وزارت دفاع روسیه گفته که نظامیانش نیروهای اوکراینی را در منطقه دونتسک به عقب رانده و به مواضع مهم دست یافتند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ایگور کناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه در مسکو، همچنان گفته که آنها در موج حملات راکتی اخیر به اهدافشان دست یافتند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد تا هنوز ادامه دارد. در هفته‌های اخیر حملات نیروهای روسی به زیربناهای اوکراین شدت یافته و باعث تلفات زیاد غیر نظامی و زیان‌های انگفت مالی شده است. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال قطر شام امروز میان تیم‌های ارجنتین و فرانسه برگزار خواهد شد. قرار است بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این بازی برای سومین بار قهرمان جام‌های جهانی خواهد شد، زیرا تیم‌های ارجنتین و فرانسه هر یک دو مرتبه تا اکنون قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کردند. در جام جهانی قطر تیم کرواسیا دیشب توانست با نتیجه 2-1 مراکش را شکست داد و مقام سومی جام را به دست آورد. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود هم پایان خواهد یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، حکومت طالبان میگوید که با ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد بازگشت مهاجران به افغانستان گفتگو کرده.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسکون با عزت باید به وطنشان برگشت نمایند.
چرا از چند به این سو فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان افزایش یافته؟ نظر یک آگاه سیاسی را پرسیده ایم.
پاکستان فشار را بر مهاجرین افغانستان به گذشت هر روز زیاد می‌بخشه تا بتونه از یک بهره برداری سیاسی کنه و نفع منافع خود.
سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش تازه‌اش را درباره وضعیت افغانستان و تاثیر آن روی صلح و امنیت جهان نشر کرده. اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه دارند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. چند پیام از شنونده ها.
ما هر روز نشرات رادیو آزادی را گوش میکنیم. علی از سر ما اوگام قید شد گرفت.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. حکومت طالبان میگوید که با ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد بازگشت پناهجویان به افغانستان گفتگو کرده. از این اقدام در حال خبر داده می‌شود که بسیاری از افغان‌ها در تلاشند تا کشورشان را ترک کنند. همزمان با روز جهانی مهاجران، سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و از صدر اعظم آن کشور خواسته است تا مشکل این پناهجویان را حل کند. پناهجویان افغان در ایران نیز میگویند که با بدرفتاری نیروهای امنیتی آن کشور روبرواند. جزئیات بیشتر در این گزارش که آرش همایون تهیه کرده.
در حالی که شمار افغانها با عقد پاسپورت قصد خروج از افغانستان را دارند، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در یک نشست چهار جانبه در ایران در مورد بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان گفتگو شده است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، دیروز در پیام ویدیویی منتشر شده از رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که در نشست به میزبانی ایران، نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد روی بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان بحث کردند.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسئول با عزت باید که به وطنشان برگشت نمایند و دوم ادغام و مجدد پایدار مهاجرین در کشور خود به خاطر که به اونا سرپناه و اسکان داده شود و سوم جلب کمک های بشری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 550 میلیون دلار تخصیص داده شد به خاطر که مهاجرین عودت میکنند.
با گفته مولوی راشد، برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک گرفته شده، اما راشد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان چیزی نگفته است. اما عبدالحمید جلیلی، قنصل سابق حکومت مخلوع افغانستان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغانی که در بیش از 16 ماه اخیر به پاکستان آمده اند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
یکی مهاجرین هستند که به طور غیر قانونی به ویژه از طریق سپین بولدک وارد پاکستان شدند. آنها بر اساس یک معامله به آن طرف سرحد رفتند و تعداد آنها بسیار زیاد است. مشکلی که اکنون وجود دارد مربوط به پناهندگانی است که یا ویزای آنها ختم شده است یا کسانی اند که به طور غیر قانونی وارد پاکستان شده اند و بدون اسناد زندگی می کنند.
این در حال است که امروز 18 دسامبر از روز جهانی پناهجویان در شرایط تجلیل می شود که شمار زیادی از افغانها در کشورهای ثالث در انتظار رفتن به اروپا یا امریکا هستند و با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. سازمان عفو بین الملل در مورد افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اگست سال گذشته در افغانستان کشورشان را ترک کرده و به پاکستان رفتند و اینک در وضعیت بد به سر می برند، نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است. اگنس کالمارت، رئیس این سازمان، در نامه سرگشاده به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته افغانها در پاکستان چه اسناد داشته باشند و چه نداشته باشند با آزمون‌های جدی از جمله تبعیض و محدودیت آزادی بیان روبرو هستند.
نگرانی ها از وضعیت و مشکلات فشار بر مهاجران افغان در پاکستان و نگرانی سازمان عفو بین الملل که خوان حل فوری مشکلات شده. شمار از مدافعان حقوق بشر نیز میگویند افغانهایی که از چند به این سو در شهر کراچی پاکستان بازداشت شدند در وضعیت خیلی بد به سر میبرند و حتی به بیمارانشان خدمات صحی ارائه نمی شود. تا دقایق بعد در مورد نگرانی های سازمان عفو بین الملل هم برایتان گزارش داریم که در آستانه روز جهانی مهاجران نشر شده. اما حالا آرش همایون با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس سیاسی گفتگو کرده و نخست از او در مورد علتهای موج اخیر فشارها بالای مهاجران افغان در آن کشور پرسیده است.
متاسفانه فشار بالای مهاجرین ما در کراچی و سایر اسلام آباد و سایر کشورهای پاکستان بود سیاسی داره، به این معنا که تی 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 یا طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارن و از طرف طالبان افغانی حمایت میشن. پاکستان فشار را بر مهاجرین افغانستان به گذشت هر روز ازدیاد میبخشه تا بتانه از یک بهره برداری سیاسی کنه و نفع منافع خود، که خیلی دشوار و غیر انسانی و غیر حقوقی و بشری در شرایط موجود است.
آقای سیدی، آیا در پاکستان سازمان‌هایی وجود دارد که بدرفتاری با مهاجرین افغان را بررسی کنه؟
در پاکستان سازمان‌های سیاسی اجتماعی حقوقی وجود داره، ولی گوش شنوایی وجود نداره. مهاجرین صدا خور بلند کردن و تا روز نه حکومت موجود افغانستان به دادشان رسیده، نه نهادهای بین المللی به دادشان رسیده.
آقای سیدی، به عقیده شما دلیل مهاجرت افغانها به خارج از این کشور کیست و این پروسه به عقیده شما تا چی وقت دوام خواهد کرد؟
در شرایط موجود هر روز افغانستان مردم افغانستان کشور را ترک میکنند. فقر، ناتوانی، بیچارگی، عدم اعتماد ملی، نبودی مسئولیتی سیاسی، اجتماعی و امنیتی زمین ساز از اون نیست که مهاجرین ما افغانستان برگردند. متاسفانه باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند و این بدبختی دامنگیر مردم افغانستان ما هست. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت ملی و مردمی وجوده، این مشکلات بالای افغانی های ما در هر گوشه دنیا وجود خواهد داشت.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 7:43 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش تازه‌اش را درباره وضعیت افغانستان و تأثیر آن روی صلح و امنیت جهان نشر کرده. آنتونیو گوترش در این گزارش خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه همین هفته گزارش تازه گوترش را بررسی کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش تازه ملل متحد میگوید که آزادی ها و حقوق اساسی افغان ها خصوصا زنان و دختران به شدت محدود شده و محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان و سهمگیری آنها در امور جامعه و دسترسی به خدمات ادامه دارد. گزارش می افزاید که علارغم گزارش طالبان از تحولات مثبت در مسائل اقتصادی بزرگ، چشمانداز اقتصادی در مجموع مایه نگرانی بزرگ است. گزارش می افزاید که با فرار رسیدن زمستان نیازمندی های بشری افزایش یافته و ملل متحد در کنار پاسخگویی به این نیازمندی ها یک چارچوب 3 ساله را برای شرایط خاص تهیه کرده است. ملل متحد می گوید که زمامداران حکومت فعلی تغییرات را در سطح وزارتخانه ها وارد کردند و به تلاش های خود به تشکیل مجدد ادارات دولتی ادامه می دهند و در این زمان طالبان تماس های خود با مردم محل و فعالان غیر طالبان را افزایش دادند. گزارش به رویدادهای امنیتی در کشور نیز اشاره کرده که به مخالفان مسلح و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش نسبت داده می شد. گزارش می افزاید که یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل باز هم ادعاهای موثق از نقض حقوق بشری و تخطی در حق مقامات حکومت سابق و افراد نیروهای امنیتی نظام گذشته و هنگام تعامل با مخالفان مسلح دریافت کرده است. گزارش می افزاید که هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه اکتبر گذشته گفت که کار روی تدوین قانون اساسی جریان دارد، ولی مقامات طالبان هنوز هم درباره ابهامات موجود در مورد چگونگی نظام سیاسی و حقوقی کشور وضاحت ندادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در پی فراخوان کارمندان رسمی نفت و کارکنان واحدهای صنعتی آن در ایران اعتراض‌ها و گردهمایی‌هایی در چندین شهر جنوب این کشور برپا شد. از آغاز اعتراض‌های سرتاسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شده، گزارش‌های زیاد از اعتصاب‌های کارگران مراکز مختلف صنعتی ایران نشر شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت ایران در آخرین اعلامیه خود خواستار تظاهرات سرتاسری کارگران این حوزه شده، با اشاره به نگرانی‌های کارگران در مورد عدم موجودیت امنیت کاری و نگرانی از اخراج اعلام کرده که اعدام‌ها و سرکوبگری‌ها در خدمت بردگی بیشتر کارگران بوده و دود آن بیش از پیش چشم کارگران را می‌آزارد. تا تهیه این گزارش از اقدامات اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، گچساران و تنگبیجار و همچنان کارمندان رسمی اطفاهیه در منطقه نفتی خارک و کارمندان رسمی مطالعات کیمیاوی مناطق نفتخیز جنوب ایران گزارش داده شده است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، کانال‌های تلگرام شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت و اتحادیه آزاد کارگری ایران گزارش‌ها و تصاویری از این اعتراضات را منتشر کردند. از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران از 3 ماه گذشته به این سو، گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های کارگران در مراکز مختلف صنعتی، تولیدی و انرژی ایران منتشر شده است. اعتراضات اخیر در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله، در 16 سپتامبر سال جاری آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، مهسا امینی به خاطر عدم رعایت حجاب مورد لط و کوب قرار گرفته، سپس در توقیف پلیس گشت ارشاد و فوت کرد. این در حال است که در پی نشر خبرهای در مورد مرگ مشکوک آیدا رستمی، یک دکتر جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه ایران دیروز علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. اما بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه بر آن قابل مشاهده بود، چند روز قبل به خانواده‌اش تحویل داده شد. سایت خبری ایران وایر روز جمعه در گزارش به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود که به طب عدلی ایران دستور داده شده که در سند فوت خانم رستمی علت مرگ او تصادف اعلام شود. بر اساس رادیو فردا، از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران تا اکنون و موج گسترده کشتار معترضان در سرکها و زندانها، منابع حکومت ایران همواره دلایل مرگ جان باختگان را موارد دیگر بجز قتل حکومتی اعلام می کنند. در این حال، ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA، در مصاحبه با شبکه خبری PBS اخیراً گفته که حکومت جمهوری اسلامی ایران شاید بتواند در کوتاه مدت اعتراضات را سرکوب کند، اما در دراز مدت پاسخ برای مطالبات مردم به ویژه جوانان ایرانی ندارد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم های ارجنتین و فرانسه برگزار می شود. در بازی دیشب تیم کرواسیا توانست مقام سومی را در جام کسب کند، تیمی که در جام جهانی 2018 روسیه دوم شده بود. مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. اما در مورد بازی های فاینالیست های جام جهانی امسال، در دور گروهی ارجنتین در برابر پولند و مکزیکو برنده شد و از عربستان سعودی 2-1 شکست خورد. در دوره حذفی ارجنتین توانست 2-1 استرالیا را شکست دهد. در دوره یک چهارم نهایی در بازی با هالند، ارجنتین 2-2 مساوی ماند، اما در ضربات پنالتی برنده شد و به دور نیمه نهایی راه یافت. در بازی نیمه نهایی هم تیم ارجنتین توانست کرواسیا را 3-0 شکست دهد. تا اکنون 2 مرتبه ارجنتین جام‌های جهانی را بر سر بلند کرده، در سال 1978 و 1986 میلادی. آخرین قهرمانیش هم برمیگردد به 36 سال پیش. این سو فرانسه در جام جهانی امسال در قطر در دور گروهی توانست استرالیا و دنمارک را شکست داد، اما در برابر تونس 1-0 بازنده شد. در دور حذفی فرانسه توانست 3-1 پولند را شکست دهد. در بازی 1/4 نهایی تیم فرانسه انگلستان را 2-1 از پیشرو برداشت و با بازی نیمه نهایی راه یافت. در بازی نیمه نهایی فرانسه توانست 2-0 مراکش را شکست دهد و با بازی نهایی امروز راه یابد. فرانسه تا اکنون در سالهای 1996 و 2018 قهرمان شده. اکنون مدعی قهرمانی هم است. در 20 سال گذشته هیچ تیم غیر اروپایی نتوانسته جامهای جهانی فوتبال را کسب کند، زیرا آخرین برد یک تیم آمریکای لاتین برمیگردد به سال 2002 هنگامی که برزیل قهرمان جام جهانی کره ژاپن شده بود.
بیشتر از خبر.
امروز 18 دسامبر است، روز جهانی مهاجران. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش داریم، اما اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. صفی الله استانگزی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نیویورک تایمز مقاله‌ای در مورد 10,000 پناهجوی افغان در آمریکا منتشر کرده است که هنوز از سرنوشت اقامت دائم آنها اطلاعی در دست نیست. تا پایان ماه آگوست سال 2021 بیش از 124 هزار افغان در یک برنامه ویژه و اضطراری به رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان تخلیه شدند. این افغان‌ها ابتدا برای چند ماه در قطر، دبی و برخی کشورهای دیگر در کمپ‌های موقت زندگی کردند. اگرچه بخش زیادی از این گروه از افغان‌ها به آمریکا رسیدند، اما هنوز نتوانستند اقامت دائم و جواز کار دریافت بکنند. در این مقاله که توسط نیویورک تایمز منتشر شده، از کانگرس آمریکا خواسته شده که لایحه قانونی خاص را در مورد متحدان افغان تصویب کند، زیرا بدون این لایحه سرنوشت 70,000 پناهجوی افغان که از افغانستان تخلیه شدند نامعلوم خواهد ماند. در این مقاله از بدی بودن امور اداری آمریکا و بی‌تفاوتی مقامات نسبت به افغان‌ها انتقاد شده و آمده است که جنگ در اوکراین توجه آمریکا را از پناهجویان افغان منحرف کرده است. جدی‌ترین نگرانی این است که اقامت قانونی اکثر این پناهجویان افغان در سال 2023 به پایان می‌رسد و دولت زمان زیادی برای تکمیل کردن مسکن و کار دائمی آنها ندارد. نیویورک تایمز از دو قطبی بودن قانون‌گذاران در کنگره آمریکا به عنوان یکی از دلایل عدم تصویب این لایحه یاد می‌کند. به گفته نویسنده، اگرچه برخی از اعضای کنگره از حامیان لایحه پناهجویان افغان هستند، اما مخالفان نیز علیه آنها وجود دارد. مخالفان تصویب این لایحه استدلال می کنند که پناهجویان تازه وارد افغان ممکن است تهدیدی برای امنیت ایالات متحده باشند. نشریه تحقیقاتی فیر ابزرور مقاله‌ای در مورد انزوای طالبان در سطح بین المللی منتشر کرده است. طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند. نویسنده مقاله گفته است اگرچه رژیم طالبان در این دوره حاکمیتش را روز به روز تقویت کرده، اما از نظر مشروعیت در داخل کشور و در صحنه بین المللی رنج می‌برد و با انزوای دیپلماتیک مواجه است. نویسنده می‌افزاید که مقامات طالبان برای حل موضوع اعتبار خود تلاش های زیادی کردند، اما از حل مشکلات اساسی مردم ناتوان هستند. در این مقاله به افزایش گرسنگی، فقر و تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی به اقلیت های مذهبی و قومی اشاره شده است. نشریه فیر ابزرور می افزاید که مقامات طالبان هر از چندگاه با دیپلمات ها و مقامات خارجی در افغانستان و برخی کشورها دیدار می کنند و در تلاش برای ایجاد روابط مستحکم و بسترسازی به رسمیت شناختن هستند. خطر افزایش مراکز تروریستی، تهدید اقلیت های مذهبی و قومی، تهدید امنیت بین المللی از افغانستان و نقض حقوق بشر عامل افزایش فاصله میان طالبان و جامعه جهانی خوانده شده است.
هفت و 54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز 18 دسامبر است، روز جهانی مهاجران. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز خوان تلاش‌های منظم برای مسئولیت پناهجویان مهاجران شده. این سازمان گفته که هرچند مهاجران در پیشرفت شمار از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنها در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولی در شرایط کار می کنند که کار و وظایفشان مسئولیت برای آینده ندارد. همزمان با روز جهانی مهاجران، شماره از افغانها از راه های قانونی و غیر قانونی مهاجرت می کنند. جزئیات در این گزارش که با صدای یک پناهجو آغاز می شود.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر زه کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی یکی از آن افغانان مهاجر است که 4 سال پیش به فرانسه مهاجرت کرده است. رومل میگوید زندگیش در خطر بود و به همین خاطر وطن را ترک کرد و یکنون با تعداد دیگری از جوانان مشترکاً در پاریس اتحادیه افغانان را تشکیل داده و معاون آن است. رومل صافی و دوستانش از طریق این اتحادیه با آن افغانانی کمک میکنند که تازه به فرانسه آمدند و میخواهند پناهنده شوند. و میگوید افغانان در آمدن به کشورهای خارجی و گرفتن پناهندگی در آنجا با چالش‌های بسیاری روبرواند.
دی اروپا لاره ډیر مرګونه لاره ده نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. اینکه افغانان از این راه میآیند این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک می کنند. آنان از راه دشوار خود را به اروپا می رسانند، اما متاسفانه اینجا هم مشکلات زیاد است و بسیاری از دوسیه های پناهندگی پذیرفته نمی شوند.
دلته ډیر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلیږي یا د ګوتو خانونه لري چې هغه ډیر په سخت باندی معاف کیگی.
به گفته کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون افغان اکنون در منطقه و جهان بودباش دارند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این روند سریع‌تر شده است. دکتر عبدالمالک استانکزی نویسنده افغان میگوید این که بسیاری از افغانان تلاش میکنند به دیگر کشورها پناهنده شوند و عوامل آن را انحصار قدرت از طرف طالبان، ارزش قائل نشدن به جوانان تحصیل کرده و محدودیت ها میگوید.
طول نظام سیستم دیوی طبقه پلاس که
در تمام سیستم نظام به دست یک گروه است. جز طبقه حاکم دیگر گروه ها آینده خود را در افغانستان نمی بینند. هرچند که آنان تعهد و جذبه به خدمت کردن وطن هم داشته باشند. و جای این که در افغانستان با ناامیدی روبرو شوند، خوب این را قبول می کنند که وطن را ترک کنند و به این گونه جای پناه می گیرند که مطابق طبیعت خود زندگی خود را پیش ببرند.
سیمی تا پناویس چل تا دوی در طبیعت مطابق جون پا ما خروانوی.
خواستم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشم، اما سخنگوی وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این سازمان در اعلامیه خود گفته که در سالهای اخیر به دلیل درگیری ها، ناامنی و تغییرات اقلیمی شماری از مردم مهاجر شدند و به دلیل نبود شیوه و قوانین منظم مسئولیتی مهاجرت میلیون ها انسان هر سال سفرهای خطرناک می کنند که به اثر آن از سال 2014 تا کنون بیشتر از 50,000 مهاجر مردند یا کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته هرچند مهاجران در پیشرفت شماری از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنان در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولیه در شرایطی کار می کنند که کارشان مسئولیت و آینده ای ندارد. این سازمان خواستار تلاش های مشترک و منظم برای مسئولیت پناهندگان شده است. سازمان ملل در حالی به خاطر مسئولیت و حمایت از مهاجران صدا بلند کرده که اکنون هم شماری از افغانان در کنار راه قانونی از راه قاچاقی نیز سفر می کنند، راهی که در آن مرگ و زندگی پیش بینی نمی شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما هر روز نشرات رادیو آزادی را گوش میکنیم. علی از سر ما اوگام قید شد، گرفته شد، خیلی خسته هستیم. شبکه های رادیو نمیگیره، کانال میگرفتیم، خیلی خوشحال بودیم. اما پروسه برنامه رادیوی را 24 ساعته میشنیدیم، خیلی راضی بودیم. علی چطوری از جور میگه نمیگه؟
از ولایت هنمن چند نفهمش که ما بیچاره مظلوم به گناه مردم یک رادیوی آزادی بود دیتی مالی نیست. فکر ما به دیگه سمیره اگه یه نباشه بس دیوانه هستیم. همین پیام ما را به رادیوی آزادی زد تازه در می رادیوی آزادی را بر ما نشد کنیم. رادیوی آزادی خونه نه توپنگ داره نه بری زمین ملتی بیچاره و غریب که شکایتی زنه را نشنوید. همه را مسته شما گرفت دیگه توکل ما به خدا است. بسیار خونی جگر هستیم.
شبکه شما قطع شده، 100.5 نمیگیره رادیوی شما را، چیکار کنید؟
شما
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420221124501.